بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. در ادامه بحث در خطبه اشباح امروز به این قسمت میرسیم. هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرک منقطع قدرته و هاول الفکر المبرع من خطرات الوساوس ان یقع علیه فی عمیقات غیوب ملکوته و تولهت القلوب علیه لتجری فی کیفیت صفاته و غمضت مداخل العقول فی حیث لا تبلغ الصفات لتناول علم ذاته و دعها و هی تجوب و محاوی صدف الغیوب متخلصتا الیه سبحانه فرجعت اذ جبهت معترفتن بانه لا ینال به جور الاعتصاف کنه معرفته ولا تخطر به بال اول رویات خاطرتون من تقدیر جلال عزته. اول من معنی اجمالی این عرض کنم، بعد عبارت رو هم با دقت کرد چون از جاهای پیچیده خطبه است، بعد برسیم به شرح و تفسیر. اجمال مسئله این است که امیر مؤمنان علی علیه السلام در این فراز سوم از خطبه این فرماید هر چه انسان تلاش و کوشش کند که به کنه ذات خدا برسد، به کنه صفات خدا برسد، هر چه تلاش و کوشش کند قادر نخواهد. منتها این رو به عبارات مختلف مولا بیان میکنه، از چهار طریق در این عبارت بیان شده. چهار تا قضیه شرطیه است، شرطا یکیه، شرطا چهار تاست، جواب یک، جزا یک. چهار تا شرط رو بیان میکنه بعد یه جزا. اگر از این راه و اگر از این راه و اگر از این راه و راه چهارم بخواهد کسی به ذات و کنه ذات خدا برسد و دعها، جزای هر چهار تا شرط همون ردعاهاست، دست رد به سینه او میزند و قادر به درک کنه ذات خدا و کنه صفات خدا نیست. این اجمال معنی این فراز که عدم توانایی انسان از هیچ طریقی نمیتواند بکنه ذات خدا برسد. حالا عبارت رو دقت کنید، هو القادر، اون خداوند قادری است که اذا ارتمت الاوهام، ارتمت از ماده رمیه یعنی حرکت به سرعت، اگر قوه وهمیه با سرعت بخواهد برود لتدرک منقطع قدرته، که درک انتهای قدرت خدا کند. منقطع به معنی انتهای شی میگن، به انتهای قدرت خدا برسد با نیروی وهم و با بال و پر وهم. این اگر اول. و حاول الفکر المبرع، قوه فکریه، اون نیروی وهم بود، خیال، این نیروی تفکره، نیروی تفکر که مبرا باشد از خطرات وساوس، یعنی اندیشه و فکری که واقعا صائب است و رو به ثواب میده. این بخواهد ان یقع علیه، به ذات خدا برسد، واقع بر ذات خدا بشود، فی عمیقات غیوب ملکوته، در عمق غیب ملکوتش به او راه یابد. این شرطیه دوم. سوم، و تولهت القلوب، یعنی به وسیله راه دل از طریق باطن، از طریق عشق و محبت او بر بال و پر حب و عشق، و از مسیر دل بخواهد به سوی او پرواز کند. لتجری فی کیفیت صفاته، که اون کنه صفات رو درک کند. چهارم، و غمضت، با بال و پر عقل غمضت، باریک بین بشود، مداخل عقول، یعنی مسیر حرکت عقلهای باریک بین، فی حیث لا تبلغه الصفات، به جایی بخواهد برود که این صفات، اون مقدار که از صفات نکنه صفات، اون مقداری که از صفات میدانیم، لتناول علم ذاته، بخواهد علم به ذات خدا پیدا بکند. ودعها، من میکند همه اینها رو، اندیشه ها، خیال ها، عشق ها، فکرها، هر چه بخواهند به ذات پاک او راه پیدا بکنند. ذات پاک چنان است که دست رد به سینه همه اینها میزند، و هی تجوب، دست رد به سینه این میزند، و هی تجوب و محاوی صدف القیوب. تجوب از ماده جابه است، جابه به معنی شکافتنی. و سمود الذین جاب و صخر بالواد، یعنی قوم سمود کسانی بودند که دل سنگها را در کنار دره‌ها می شکافتن، خانه می ساختن برای خودشون به وسیله شکافتن سنگها، برای اینکه خانه خانه مطمئن و قابل اعتمادی باشد، قوم سمود خانه هاشون در دل کوها می تراشیدند. کانو ینهتون من الجبال، می تراشیدند. الانم آثاری مونده است از اقوام گذشته که گاهی در دل کوها برای خودشون خانه می تراشیدند که خیلی محکم بوده باشه. جابه به معنی شکافتنه، به معنی پاره کردنه. این عقول رو بر می گردونه، این اوهام رو بر می گردونه، در حالی که می شکافت. محاوی یعنی پرتگاه ها، صدف جمع صدفه است، یعنی تاریکی. می شکافت پرتگاه تاریکی های غیب را، بر می گرده می افته تو دست انداز ها، بر می گرده می افته تو ظلمت ها، بر می گرده می افته تو، بله، درهای ظلمات، متخلصتن الیه سبحانه. حالا که برمیگرده دست به دامن پروردگار میزند و با اخلاص خدا رو میخواند که از این پرتگاه کنار بیاد. فرجعت، وقتی میبینه کار به جایی نمیرسه و این تلاش ها و کوشش ها برای پیدا کردن غیب ذات خداوند و کن ذات خدا به جایی نمیرسه، فرجعت، برمیگرده، از جبهت، ممنوع شد، معترف میشود. حالا با علم آگاهی برمیگرده به انهو لا ینال به جور الاعتصاف، انسان نمیتواند به وسیله جور، جور به معنی انحرافه، اعتصاف یعنی بیراهه، نمیتواند به وسیله انحراف های بیراهه به کنه معرفت خدا برسد و خطور نمی کند به بال اولی الرویات، صاحبان فکر و اندیشه، خاطره از تقدیر جلال عزت خداوند. این خلاصه معنی تحت لفظی به اصطلاح برای این جمله ها. ملاحظه میکنی چقدر قوی و محکم مطلب رو مولا بیان کرده. یعنی اگر کسی بخواهد مسئله امتناع درک کنه ذات خدا رو بیان کند، به بیانی دیگه از این بالاتر بیان تصور نمیشه. انسان برای این که معنویات رو درک کند سه راه داره. یکی راه عقل است و دیگری راه دل است و دیگری راه خیال. راه عقل هم دو قسمته، راه اندیشه ها یعنی تحلیل ها و راه ادراکات، مجموعه میشه چارتا. یه همون چار مطلبیست که علی علیه السلام چار طریقیست که بهش اشاره کرده. میفرماید اگر بر بال و پر خیال و وهم سوار شوی و به سوی اون ذات بروی، به جایی میرسی که میبینی از اونجا نمیشه جلو رفت. اگر بر بال و پر اندیشه یعنی تحلیل های عقلی، نه ادراکات، تحلیل ها و تجزیه و تحلیل های عقلی و فلسفی سوار بشوی برای اینکه به سوی کنه ذات خداوند حرکت کنی و کنه ذات او رو درک کنی، نخواهی توانست. اگر راه وجدان و فطرت و قلب و عشق، تولهت القلوب، تولهت از ماده وله، وله در لغت یعنی چه؟ یعنی حیرت و سرگردانی، یعنی اون عشقها، اون فطرتها، اون راههایی که نامش راه دل است، به سرحد عاشقانه حیرت زده برسد برای اینکه به عمق ذات پروردگار راه پیدا بکند، ممکن نیست. و راه چهارم هم مسئله عقل به معنی ادراک، نه عقل به معنی اندیشه، عقل به معنی تحلیل ها، نه عقل به معنی ادراکات، از طریق ادراکاتی که از این جهان داری بخواهی ذات پاک او را بشناسی و بشکافی، نمیتوانی. یعنی راهی به اون سو نیست، از هر کجا وارد بشوی به صد مانعی بر خود خواهی کرد. این تمام احتمالاتی که در این مسئله تصور می شده در این عبارت بسیار زیبا، بسیار لطیف و فشرده و جمع و جور و جالب در کلام علی علیه السلام بیان شده که اثبات بکند انسان قادر نیست کنه ذات خدا رو درک کنه. این یک تحلیل مختصر روی کلام هست. حالا در اینجا چند نکته است که اینها رو باید بدونیم تا مسئله تکمیل میشه. نکته اول این است، چرا ما کنه ذات خدا رو نمیتونیم بفهمیم؟ چرا کنه صفات او رو نمیتونیم بفهمیم؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیل عقلش چیه؟ دلیل عقلش که یک بار هم بهش اشاره کردم الان باید به مناسبت این بحث مشروع تر صحبت بشود، این است که او وجودیست بی نهایت. عرض کردم یکی از پایه های اصلی شناخت صفات خدا این است که بی نهایت بودن خدا رو بشناسیم، و مادام که بی نهایت بودن ذات او شناخته نشود، کمیت شناخت صفات خدا لنگ. حتی دلیل بر یگانگی و وحدت ذات پاک خداوند هم بدون اثبات اون مسئله بی نهایت بودن او نمیشه. وقتی که ما ثابت کردیم، البته انشالله یه وقت به مناسبت بحث شما طرح میکنیم که چرا هم باید ثابت کنیم که خداوند ذاتیست بی نهایت من جمیع الجهات. وقتی که ثابت کردیم او ذاتیست بی نهایت من جمیع الجهات، اون وقت برای ما ثابت میشه چرا به کنهش ما نمیتوانیم برسیم. دلیلش این است که ما نقطه مقابل او هستیم، محدودیم از جمیع جهات. او نامحدود است از جمیع جهات. چیزی که محدود است از جمیع جهات چطور میتواند نامحدود را از جمیع جهات درک کنه؟ چرا غم میکنه؟ مگر علم به معنی احاطه نیست؟ محدود چرا غم احاطه به نامحدود پیدا میکنه؟ چرا غم؟ العلم هو الاحاطه، علم عبارت است از نوعی احاطه. وقتی من محدودم آیا میتوانم احاطه به اون نامحدود پیدا بکنم؟ نمیتونم. ذات خدا که نامحدوده، علم خدا هم نامحدوده، قدرت خدا هم نامحدوده. ازلیت و ابدیت عین نامحدود بودن است در خداوند. وقتی که من نتوانم ذات نامحدود رو درک کنم، صفات او هم که نامحدود است برای من قابل درک نیست. اصلا مفهوم نامحدود من نمیتونم درک کنم. بس چطور من دارم میگم؟ ما وقتی میگیم نامحدود چی میفهمیم ازش؟ شما میگیم مفهوم نامحدود هم برای ما قابل درک نیست. پس چطور درک میکنی؟ بله؟ یعنی در ذهن ما نامحدود میاد؟ همون شریک الباری. چرا هم در ذهن شما میاد؟ چیزی که حمل اولی، یعنی یه چیز نامحدودی که با حمل اولی نامحدود است تو ذهن میاد. و ذهن محدود شما چطور یه چیز نامحدود درش میاد؟ دقت کنید، ما بعضی از مفاهیم رو از طریق ترکیب به دست میاریم. ترکیب، ما محدوده که میفهمیم چیه. بله محدود میفهمیم. عدم هم که میفهمیم چیه. نه عدم، این دوتا رو به هم ترکیب میکنیم، از مجموع اینها مفهوم میسازیم. نامحدود با اون مفهوم اصلی بسیطش به ذهن ما نمی آید، چون محدودیم ما، بلکه ما می آییم یه ترکیب درست می کنیم از دو چیزی که برای ذهن ما شناخته شده است و از طریق این ترکیبی که در ذهن ما هست ما اشاره میکنیم به اون. شریک الباری هم همینطوره، چیزی که نیست چرا هم شما تصورش میکنی، چیزی که محاله چی تو تصورش میکنی. شریک رو در شریک خودت مفهومش وهمیدی، باری خدا رو هم که میدونی، میای جفت میکنی اون مفهوم شناخته شده از شریک با اون مفهوم شناخته شده از باری، اشاره میکنی به اون مفهومی که غیر ممکن است. غیر اصلا شریک الباری اگه خوب دقت به خود انسان بکنه اصلا غیر قابل تصوره، نه تنها محال وجودش، محال تصورش. چرا تصور شریک الباری محالی؟ بله؟ چرا؟ کی میدونه؟ ها، چون دو تا نامحدود قابل تصور نی. شما این دو نامحدود تصور کنه این محدود میشه. باری یعنی نامحدود، همین میاییم یه ترکیبی درست میکنیم از دو چیز شناخته شده، اینها رو به هم اضافه میکنیم لل اشاره، حملو از این طریق حل میکنیم. نه این است که واقعا شریک الباری خارجن محال، تصورن ممکنه شریک باری، نه شریک باری یعنی یه نامحدود مثل خدای نامحدود، دوتا نامحدود که محال در عالم اصلا تصور نمیشه کرد، چون این نامحدود که تصور کرد دومیش که تصور کرد همونه، این اونه، اگه غیر اون شد محدود میشه، هر دو محدود میشه. صد بار نامحدود رو تصور کنیم این جمیل جاد همانه، یه تصور بیشتر نیم، اگه دو تاش کردی محدود میشه. پس واقع شریک الباری قابل تصور نیست، نه تنها قابل تصدیق نیست، قابل تصور نیست. منتها ما میاییم یه مفاهیم اجمالی شناخته شده جای دیگر رو با هم ترکیب میکنیم و از صورت ترکیبی اونها ما به یه جایی میرسیم، کما اینکه کلمه نامحدود و غیر متناهی همینه. نه این است که غیر متناهی به صورت یه مفهوم وسیع در ذهن متناهی من جای میگیرد، غیر متناهی به صورت مفهوم بسیطش در ذهن محدود من ممکن نیست بیاد. چطور میاد؟ نامحدود، غیر متناهی. غیر رو در مغایرت خودم با شما نگاه کردم، متناهی هم در این چیزهایی که متناهیه نگاه کردم، بعد این واژه غیری رو که از مغایرت‌های خارجی به دست آوردیم با این محدودی رو که در عالم دیدیم با هم ترکیب میکنیم، از مجموع این ترکیب یه اشاره میکنیم به اون نامحدود، اشارتن اجمالیه. توجه کردی؟
این نامحدود خارجی و همشایه
مفهومی هم که ذهن میاد نمیشه یه مفهومی که وسعتش بی نهایت است در ذهن شمایی که محدودید بیاد، اونم محاله، مگر از لای همین ترکیبی که گفتم، غیر متناهی، لا یتناها، نا محدود. وقتی نگاه میکنی تو فارسی تو عربی همه اینها از طریق ترکیب به دست آمده. بله، امتناع همینه. شما امتناع وقتی میخواهید فکرش بکنید، میایید یه وجود خارجی رو تصور میکنید، یه عدم هم تصور میکنید، میگید چیزی که امتناع معنی کنید، چیزی که وجود برای آن ممکن نباشد، ممکن و ناممکن تصور کردید، نباشد و باشد رو هم جدا، وجود رو هم جدا، اینا رو هم جفت میکنید، میگید چیزی که وجود برای آن ممکن نیست. از ترکیب کردن چند مفهوم با هم شما یه چیزی به نام امتناع درست میکنی. وقتی هم ازتون سوال میکنن امتناع چیه، شرعی که میدی از همین ترکیبها به دست آمده میشه. خلاصه کنم، پس اولین نکتهی که ما بهش رسیدیم این است که اگر ما نمیتوانیم درک بکنیم ذات پاک خداوند و همچین نمیتوانیم درد کنیم کنه صفات او را، به خاطر این است که وجودیست نامحدود و وجود نامحدود برای ما قابل تصور نیست. چرا؟ چون محدودیم. پس چرا این مفاهیم را درک میکنیم؟ این قلنا ما از راه تجزیه و ترکیب این مفاهیم را درست کردیم، نه این است که واقعا یه نامفهومی به ذهن ما برسد. این تصور اجمالی میکنیم، تصور کنهی نمیشه. عرض کردم تصور اجمالی ما میکنیم. یک تصور کنه ذاتی نامحدود به کنه ذاتها، یعنی به اون نامحدود بودن هرگز تو ذهن شما نمیاد. یه تصور اجمالی هست و این تصور اجمالی برای شما مشکل حل میکنه. یه مطلب. و اما مطلب دوم این است که حالا که چنینه ما در معرفت الله چه کنیم؟ ما که نمیتوانیم ذات خدا را درک کنیم، پس از خدا چه میفهمیم و چه درک میکنیم؟ در اینجا سه مذهب تعطیل، مذهب تشبیه، مذهب تنزیه. مذهب تعطیل مذهب کسانی هست که میگن ما آقا از خدا نمیتونیم چیزی بفهم و تعطیل میکنن فکر انسان رو از شناخت خدا، هم شناخت اجمالی هم شناخت تفصیلی. میگن لا نفهم من الله الا السلوب والاضافات. وقتی میگن خدا عالمه، این جاهل نیست، ما یه عدمی میفهمیم، جاهل نیست. خداوند نمیدونم قادر است، یعنی عاجز نیست. خدا موجوده، یعنی معدوم نیست. ما همین میفهمیم، ما از ذات و صفات خدا لا نعرف الا السلوب، یه موش سلب، تعبیرات سلبیه. اینا قائلین به تعطیلن، کسانی هستن که میگن عقل انسان معطل است از شناخت خدا، معرفت رو به کلی تعطیل میکنن. بعضیا نقطه مقابل قائلین به تعطیلن، قائلین به تشبیهن، خدا رو میارن در سرحد جسم و جسمانیات، مجسمه. میگن صفات خدا رو با صفات خودمون باید قیاس کنیم. خدا دستی دارد، عضوی دارد، جارحه‌ای دارد، بر فراز عرض می نشیند، شبهای جمعه به زمین هبوط می کند، درجشی می کند، در روز عرفه در عرفات بر مرکبی سوار می شود، جوانان می دهد در میان حاجی ها، همه را از نزدیک زیارت میکنه، از این قبیل مزخرف ها. این هم مکتب تشبیه است که خب این هم بطلانش اوزه است من ان یحتاج الی البیان. بله خب اینا اقسام، یعنی فرق مختلفی هستند که به این سمت میرن. و اما حق اون مکتب تنزیه، لا تعطیل ولا تشبیه بل تنزیه. خدا رو منزه بدانیم از اینکه شبیه مخلوقات باشه، شباهت رو بندازیم کنار، و خدا رو هم بشناسیم، معرفت رو قائل باشیم، تعطیل نباشه. این راهی جز معرفت اجمالی نیست. پس معرفت ما از خدا واقعا معرفته، اما معرفت اجمالی هست. تعجب نکنید ما از مخلوقات خدا هم گاهی معرفت اجمالی داریم. زمان، ما میدونیم چیزی به نام زمان هست، همه برنامه هامون زمان بندیه، اما حقیقت زمان چیست؟ مطلبی است که عقل فلاسفه در آن حیران شد. زمان چیه؟ این بعد گذرا چیه؟ واقعا حرکت جوهری که مشهور شده که اگر ما حرکت جوهری را ندانیم، قبل از آنی که کسی حرکت جوهری را کشف کرده باشه، زمان شناخته شده نبود. چی بود؟ یه بعد مکان. هممون با مکان سر و کار داریم. حقیقت مکان چی نمیدونیم. شما تعجب میکنین ذات خدا رو معرفت تفصیلی نداری، معرفت اجمالی داری. در زمان و مکان که امر به اصطلاح ماسوی الله هست، مادیه، شما معرفتون اجمالیه. مکان، مکان از چیزهاییست که آدم وقتی میشین توش فکر میکنه عقل خیلی ها حیران میشه. میان سوال میکنن آقا ما اگر شروع بکنه از این سمت بریم، از کرات رد بشیم، برسیم یه جایی که اونجا هیچی نباشه، اونجا مکان هست یا نیست؟ اگر میگید هست چی چیه؟ اگر میگید نیست، یعنی میرسیم به یه دیوار میخوریم، چه میشه؟ به کجا میرسیم؟ جایی باشد که جا نباشد، مکانی باشد که مکان نباشه. میخواد حقیقت مکان و زمان فکر کنه، حیران میشه، حیران میشه. اما میدونیم حضرت عباسی مکان هست، زمانم هست، علم اجمالی هم داریم، ولو علم تفصیلی نداریم. ما همه چیز رو با عقلمون درک میکنیم، ولی حقیقت عقل چیست؟ حقیقت روح چیست؟ شاید 70 نظریه درباره حقیقت روح دادم. حیران، سرگردان، حقیقت روح چیست؟ بله علم اجمالی داریم، یه حقیقت مجردی، مجردم که میگم یعنی مادی نیست، میدانیم هست، اما کنهش، حقیقتش چیه؟ هیوسا ندانیم. بعضی از این علمای طبیعی دیدم خودشون اعتراف میکنن در این مسائل، میگن آقا جاذبه یه قانونی هست که سر تا سر عالم رو گرفته. من وقتی یه دونه سیبی دستمه میندازم میفته پایین، یه کاغذی میفته پایین، خودم مواظب نباشم میفتم. جاذبه یه واقعیت، تمام این عالم ماده رو با هم مثل میخ دوخته. ولی حقیقت جاذبه چیه؟ امواج ذرات از شیء متساعد میشه به شیء دیگر، یه موجی هست از اینجا برمیخیزی، هیچ کس نمیدونه. الانم که الان هیچ عالمی از علوم طبیعی نمیدونه حقیقت جاذبه چیه. میگن یه نیروی هست، آثارش هم شب و روز با چشم میبینیم، اما کنه جاذبه چیه؟ چیه؟ نمیدونیم. اگر بیان بعضیا به شما اصرار کنند و به چسبند حرف بزن که آقا این خدایی که کنه ذاتش نمیدونیم، بس چه رقم شما میخوای معرفتش پیدا کنی؟ میگم مگر کنه چیزای دیگر میدونی؟ مگر حقیقت زمان میدونی چیه؟ حقیقت مکان چیه؟ حقیقت عقل و روح چیه؟ حقیقت جاذبه چیه؟ مگر اینا رو میدونی؟ علم اجمالی داری اونجا، خب اینجا علم اجمالی داری. پس ما قائل به تعطیل نیستیم، ما معرفت اجمالی خداوند داریم، میدانیم هست، میدانیم عالمه. علمم به معنی احاطه است، نه علمش به معنی عدم جهله. همه اینها رو میدونیم، خدایی هست، وجود داره، علم داره، قدرت داره، ازلی هست، ابدی هست، همه اینها رو میدونیم، ولی که کنهشون نمیدانیم. خب نمیدانیم دیگه، نمیتونیم بدونیم. جاذبه رو شاید یه روز بدونیم، زمان و مکان رو یه روز به کنهش برسیم، اما به ذات اون نمیرسیم. ولی حالا که نمیدونیم، علم اجمالی داریم از همه اینا. حقیقت معرفت الله همون علم اجمالی به ذات پاک خداوند، بیش از این نمیشه. و الا بخوایی به کن برسی، شما سوار مرکب باشو، بخوایی بروی به سوی بی‌نهایت، مرکب شما چقدر سریع و سیر باشه، از این موشک های فضاپیما که در عرض 3 روز تقریبا رسید به کره ما و در عرض 120 سال میرسه به انتهای منظومه شمسی طبق بعضی از محاسبات. ها این که یه مرکب خیلی شلوولی هست برای سیر آسمان ها، که ما 120 سال دیگه تازه بخوام آخر منظومه شمسی برسیم، یعنی همسایه های دیوار به دیوارمون تقریبا. نه، مرکب نور سوار میشه که سریع ترین مرکبه. چشم به هم زدی 300,000 کیلومتر راه، 7 مرتبه دور کره زمین در یه چشم گذاشتن و هم باز کردن، میتونی با مرکب نور دور کره زمین گردش کنی. تازه سوار این مرکب بشه 1,000,000,000 سال بری، بی نهایت داری میری، بی نهایت که نمیرسی هرچی بری. باید به اون کسی که میگه آقا چرا کنه ذات خدا رو نمیرسم، ما باید گاهی متوسل با مثال بشیم و از طریق مثال برای توده مردم مسائل فکری را پیاده کنیم. یکی از مهمترین بخش‌های بیان و فصاحت و بلاغت پیاده کردن مسائل عالی فکری است از طریق مثال‌های صحیح. شما به این میگه آقا سوار مرکب شدی، میخوای به سوی بی‌نهایت، 1,000,000 سال، 1,000,000,000 سال، 100,000,000 سال، 1,000,000,000 سال رفتی، باز بالاخره به یه جایی متناهی میرسی، به بی‌نهایت هر چی بری نمیرسی دیگه. اگر هر کجا رسیده اونجا متناهیه. ذات پاک خدا این چنینه، بر هر مرکبی سوار بشی، مرکب عقل، 4 مرکب تو این عبارت بود، مرکب وهم بود، مرکب اندیشه بود، مرکب عشق بود، مرکب عقل بود. هیچ کدام از این 4 مرکب راهواری که در کلام مولا علی علیه السلام بهش اشاره شده بود تو رو نمیتونه به بی‌نهایت برسه مثل همه مرکب های معمولی. بله، ائمه هم علمشون اجمالیه، پیغمبر هم علمه، ولی بین اجمال بنده و شما و اون اجمالی که او داره فرقه. یک قطره آب محدوده، اقیانوس کبیرم محدوده، اما این کجا و اون کجا؟ خیال نکنید این معنیش این میشهد که معرفت من مثل معرفت پیغمبره، مثل معرفت علی ابن ابی طالبه. بله، این مثل همون حرف معروف ملا میشه، گفت من زور و تواناییم با اون کوچکی فرق نکرده، برای اینکه اون وقت نمیتوانستم این سنگ 1 تنی رو بلند کنم، حالا نمیتونم بلند کنم. از اینکه نمیرسیم به خدا همه مثل همیم، اما قطره کجا، دریا کجا، قابل مقایسه با هم نیست. به هر صورت دومین نکته رو که لازم بود در اینجا بهش اشاره کنم این مسئله بود که ما بدانیم معرفتی که ما میتونیم از ذات پاک خدا داشته باشیم یه معرفتی است که اسمش میذاریم اجمالی، بین تنزیه و تشبیه. و اما نکته سومم بگم، این بحث رو تا اینجا تمام کنیم، ولی من دلم میخواد این نهج البلاغه رو واقعا بذاری جلوتون. سن لذت میبری این چند جمله ای که من الان خوندم، وقتی آدم شکافته برش میشه بعد دوباره میخونه، سباره میخونه. هو القادر الذی اذا ارتمت الاوهام لتدرک منقطع قدرته و ها ول الفکر المبرأ من خطرات الوساوس ان یقع علی فی عمیقات غیوب ملکوت. وقتی انسان اینا رو میخونه لذت میبره، واقعا این معرفت اجمالی ترقی میکنه، از یه مرحله دانیه به عالیه میرسه، با انسان صحبت میکنه خطبه. فقط برای این نیست که ما یه چیزی یاد بگیریم به دیگران بگیم، اول خودمون اهل معرفت بشیم. وقتی انسان معرفت الله پیدا کرد عاشق خدا میشه. کسی که عاشق خدا شد عملش پاک میشه، عملهای ناپاک به واسطه این که حب خدا نیست، حب خدا نیست چون معرفت خدا نیست. اینا در هم تأثیر دارن. و اما نکته سوم، در قرآن مجید یه مطلبی داریم که اون مطلب در قالب یک داستان واقعی مشخص شده. این مطلب وان این است که داستان قوم موسی کجا؟ اون وقتی که گفتن ما میخواییم خدا رو ببینیم. ارن الله جهرتا. قرآن خیلی قشنگ اینجا رو پیاده کرده. موسی اینها رو برد به میقات. وقتی رسید به میقات و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک. اینا گفتن تقاضا کنم، منم تقاضا میکنم نشان بده تو رو ببینم. قال لن ترانی ولکن انظر الالجبل فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا. این جلوه خدا که به کوه خورد و کوه متلاشی شد چی بود؟ یه سائقه بود، سائقه یه جرقه است. اون نوک ابر دارای الکتریسته مثبت میاد نزدیک زمین، نوک این کوه دارای الکتریسته منفی، در میان مثبت منفی یه جرقه مبادله میشه. منتها جرقه ای که سر دو تا سیم به هم میرسه میده یه جرقه کوچیکه، گرماش هم کوچیکه، صداش هم کوچیکه. اما همین جرقه وقتی 1,000,000 بار 1,000,000,000 بار بزرگتر شد، صدایش همه جا به لرزه در میاره، حرارتش آب میکنه و لرزش کوه رو متلاشه میکنه. یک جرق خود به کوه، همه افتادن نفله شدن. موسی تو میخوایی خدا رو ببینی؟ این جرقه، این سائقه یه مخلوق کوچک از مخلوقات منه، تو تا به دیدن اونو نداری و نه همه بنی اسرائیل. حالا میخواهی چیکار کنی؟ اون خالقی ببینی که این جرقه در مقابل وجود او قطره‌ای در مقابل اقیانوس هم نیست. این وجود بی نهایت بودن خدا در این داستان خیلی قشنگ منعکس شده. تو در مقابل یه متناهی و محدود قدرت و توان دید نداری. تو آفتاب نمیتونی نگاه بکنی آفتاب رو ببینی، چشم نابینا میشه. یه سایغه رو نمیتوانی تحمل بکنی، یه مخلوق کوچه. ها آمدی میخوای خدا رو ببینی. چه رقم این داستان نامتناهی و متناهی و عجز بشر به صورت خیلی جالبی. حالا این بحث تفسیریشی، بحث مفصلی هست، تفاسیر در اینجا ببینید. ما هم یه مقداری در اینجا در تفسیر نمونه بحث کردیم. به هر صورت اینا وقتی به هم منظم بشود روشن‌تر میشه، هم برای خود انسان هم برای تفهیم به توده مردم مسائل روشن‌تر خواهد شد.